رفتیم. البته ایستادگی نیز مانند هر کار دیگر سختی هایی دارد، اما آن کسانی هم که تسلیم می شوند دچار سختی می شوند، با این تفاوت که ایستادگی موجب پیشرفت و تسلیم باعث عقب رفت است. رهبر معظم انقلاب عادی سازی روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی را یکی از بزرگترین خیانتها خواندند و گفتند ممکن است برخی بگویند تحقق وحدت در شرایط فعلی با وجود برخی رؤسای کشورهای اسلامی امکان پذیر نیست، اما روشنفکران، علما، فرزانگان و نخبگان دنیای اسلامی می توانند فضا را متفاوت از خواست دشمن کنند که در این صورت امکان تحقق وحدت آسان تر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز تأسف از جنایات داعش در عراق و سوریه و بخصوص کشتار دانش آموزان در افغانستان افزودند در هر دو طرف شیعه و سنی تندروهایی وجود دارند که ارتباطی با تشیع و تسنن ندارند و این تندروی ها نباید زمینه ساز اتهام زنی به اصل مذاهب شود و باید با کسانی که به اسم طرفداری از یک مذهب احساسات طرف دیگر را برمی انگیزند برخورد جدی انجام گیرد. ایشان سختی ها و فشار ها و کشتار های روزافزون در فلسطین و دیگر مناطق دنیای اسلام را نتیجه تشتت امت اسلامی دانستند و با اشاره به وجوه اشتراک فراوان مسلمانان اظهار کردند جمهوری اسلامی ایران تا کنون هر آنچه در توان داشته برای تحقق عملی وحدت اسلامی با کار گرفته است که نمونه بارز آن حمایت همه جانبه از برادران اهل تسنن در فلسطین است که این حمایت بعد از این هم با همه توان ادامه خواهد داشت. رهبر معظم انقلاب با تاکید بر اینکه جبهه مقاومت شکل گرفته در دنیای اسلام مورد حمایت جمهوری اسلامی است تاکید کردند ما به لطف عنایت خداوند ایمان داریم و به تحقق عملی آرزوهای بزرگ وحدت اسلامی امیدوار هستیم. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای دکتر سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات. جناب وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزاریم حاجی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب دیروز مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی و همینطور جمعی از مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب دیداری داشتن. خب نکاتی خیلی مهمی اشاره شد که بخشش را ما خواندم قبل از اینکه با شما صحبت بکنیم، که یک بخش مهمش در واقع در ارتباط با بحث وحدت بود و اینکه میشه دنیای اسلام متحد باشه و به اهدافی که داره برسه. صحبت های شما رو بشنویم. آقا
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام محضر شنوندگان عزیز رادیو شما. این سخنان به مناسبت هفته وحدت و میلاد مبارک نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام ایراد شد. خب همه ساله به ابتکار حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه این دهه و هفته وحدت از 12 ربیع تا 17 ربیع اعلان شده که تأکیدی باشد بر مسئله انسجام و همبستگی امت اسلامی. ایشان نکته بسیار مهمی که اشاره فرمودن این بود که جهان در حال تحول هست، همانگونه که بعد از جنگ جهانی دوم ساختارهای قدرت در جهان تغییر کرد و ما شاهد بلوک شرق و غرب بودیم و بعد در دهه 70 به سمت تک قطبی جهان حرکت کرد و سلطه غرب بر جهان حاکم شد. شواهد و آنچه که خود رسانه‌های غرب بیان می‌کنند و آنچه که تحولات میدانی ما مشاهده هستیم، هم از جهت تحولات میدانی نظامی در نقاط مختلفی که غرب قبلاً حضور داشت و در بعضی از نقاط هنوز حضور داره، هم در تغییرات اقتصادی و اجتماعی که در کشورهای غربی وجود داره، بیانگر این است که جهان در از حالت تک قطبی بودن خارج میشه. خب اینجا باید در شکلگیری تأثیرگذاری در جهان پس از تک قطبی باید مسلمانان تأثیرگذاری خود را نشان بدن. این تأثیرگذاری متوقف است بر همبستگی و وحدت امت اسلامی.
بله.
نقطه مهم کلمات و فرمایشات ایشان روی این مسئله بود که ما این فرصت عظیم تغییرات جهانی که در حال وقوع هست را نباید از دست بدیم و به سمت تمدن نوین اسلامی و اقتدار اسلامی حرکت کنیم. نقطه بعدی که این وحدت به معنای وحدت جغرافیایی نیست که بعضی از گروه ها به عنوان بحث تشکیل خلافت اسلامی مطرح میکنند. ایشان فرمودن نیازی نیست که کشورهای اسلامی وحدت جغرافیایی داشته باشند. اون چیزی که مهم است این است که امت اسلامی و کشورهای اسلامی در مقابل دشمن و در ابراز اقتدار خود با هم همبسته، هم نظر و در یک سیاست واحد حرکت کنند. این بحث وحدت اسلامی رو به خوبی ایشان تبیین کردن. پس اولا وحدت مراد وحدت جغرافیایی نیست، دوما وحدت مذهبی هم نیست. یعنی وقتی ما این وحدت رو مطرح میکنیم به این معنا نیست که مذاهب یک مذهب بشن. این اختلاف فهم از متون دین از اول اسلام وجود داشته، هنوز هم وجود داره. گاهی هم این تفاوت‌های فهم اجتهادی از متون نه تنها که بد نیست، بلکه باعث رشد و عمیق‌تر شدن فهم میشه. مهم این است که این تفاوت فهم از متون دینی باعث نزاع نشه. قرآن کریم هم همین نزاع را نهی کرده، نه اختلاف در فهم را. این نزاع باعث فشل شدن امت اسلامی میشه، باعث در رفتن انرژی‌های امت اسلامی میشه و باعث میشود در این تحول عظیمی که در حال رخ دادن در جهان هست تأثیر گذار نباشه، از اقتدار برخوردار نباشه.
بله.
نکته دیگری که ایشان خیلی مهم اشاره کردن این بود که در هر دو طرف تندروهای وجود دارند.
بله.
هم در طرف برادران اهل سنت و جماعت ما، هم در طرف شیعیان گروه‌ها و فرقه‌های تندی وجود دارند که رفتارها و گفتارهای افراطی دارند.
بله.
اونی که باید همه توجه داشته باشن این است که نباید این اعمال و رفتار تند را به مذاهب نسبت بدن.
بله.
یعنی اگر داعش که منتسب خود را میزنه به اهل سنت و جماعت، بله، رفتارهای خشونت‌آمیز و جنایت‌آمیزی داره انجام میده در نقاط مختلف از جمله در کشور ما، نباید این نسبت داده بشه به مذهب و برادران اهل سنت و جماعت از اون طرف به شیعیان. این نکات مهمی بود که در قابل تأمل.
جناب وحیدی، در همین بحث تندروی هایی که وجود داره در هر دو مذهب و عملا هم عامل بسیاری از اختلاف ها بین اهل تشیع و اهل تسنن همین تندروی ها هست، راه برخورد با این تندروی ها چی هست؟
به نظرم این مراکز مهم علمی جهان اسلام،
بله،
تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران را اگر دقت بفرمایید، اصلا خطابشان در مورد حکومت ها نیست. فرمایان یک انرژی نهفته در جهان اسلام است و اون نخبگان و جوانان هست، مخصوصا نخبگان علوم دینی.
بله.
و مراکز فتوا و مراکز دینی مثل الازهر شریف، مثل قوم مقدسه، مثل نجف اشرف.
بله.
و مثل مراکز دینی که در شبه قاره وجود دارد، اینها به نظرم با صدای واحد و با صدای رسا تبیین کنند نسبت به این اعمالی که از ناحیه افراد افراطی صورت میگیره، نفی کنند اینها، براءت بجویند از این رفتارها و اعمال و ضدیت او را با صراحت قرآن و دین بیان کنند. به نظرم بهترین راهکار ورود نخبگان جهان اسلام و مراکز دینی و حوزوی هست در سطح جهان، مخصوصا مراکز تاثیرگذار علمی و حوزوی و فتوایی.
بله. یعنی میشه آجاقا اینطوری برداشت کرد که برای مقابله با تندروهای اهل سنت، خود علما و نخبگان اهل سنت هستند که باید در صف اول مبارزه باشن و در اهل تشیع همین مسئله است؟
حتما همینطور است. بله.
بله.
نخبگان جهان اسلام وارد بشوند، مخصوصا نسبت به هدایت نسل جوان و استفاده انرژی عظیم جوانان امت اسلامی در راستای انسجام و همدینی و مقابله با طرحهای دشمنان.
بسیار سپاسگزاریم آقای شما، خیلی لطف کردین، خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. قصر سفید با انتشار سند راهبردی امنیت ملی دولت بایدن تاکید کرد که واشنگتن پس از خروج نظامیان آمریکایی همچنان از آن سوی افق وضعیت افغانستان تحت نظر دارد. سند راهبردی امنیت ملی دولت بایدن هریس در بخش نوینسازی و تقویت نیروهای نظامی نوشت آمریکا با خروج از افغانستان ضمن پایان دادن بعد طولانی ترین جنگ تاریخ خود بعد دوران عملیات نظامی برای بازسازی جوامع دیگر هم خاتمه داده. در این سند که توسط قصر سفید منتشر شده آمده، آمریکا پس از خروج نظامی از افغانستان همچنان ظرفیت مقابله با تهدیدات تروریستی برخواسته از افغانستان را حفظ کرده. این سند با تاکید بر این که تهدیدات تروریستی امروز از نظر ایدئولوژیک متنوع‌تر و از نظر جغرافیایی پراکنده‌تر از دو دهه پیش است می‌افزاید، همانطور که تهدیدات تروریستی تکامل یافته، رویکرد ضد تروریسم ما هم باید توسعه یابد. در ادامه سند راهبردی امنیت ملی دولت بایدن هریس با اشاره به حمله پهبادی اخیر آمریکا در کابل آمده، همانطور که با عملیات کشتن ایمن الزواهری نشان دادیم، ما با توانایی خود در حفظ مبارزه علیه القاعده، داعش و نیروهای وابسته اونا از آن سوی افق مطمئن هستیم. دولت آمریکا با ابراز اطمینان از اینکه افغانستان و پناهگاهی برای تروریسم تبدیل نخواهد شد اضافه کرد: ما اطمینان خواهیم داد افغانستان دیگر هرگز به پناهگاه امنی برای حملات تروریستی علیه آمریکا یا متحدان ما نخواهد بود و طالبان را به خاطر تعهدات عمومی خود در مورد مبارزه با تروریسم پاسخگو قرار خواهیم داد. در حالی که کارشناسان میگن که عملیات آن سوی افق آمریکا با استفاده از پایگاه‌های نظامی در پاکستان وابسته است، در این سند آمده ما در سرتاسر جهان همکاری و حمایت از شرکای مورد اعتماد خودمان را افزایش خواهیم داد. این امر مستلزم ایجاد یا گسترش سیستم‌هایی برای پیشگیری، شناسایی و پاسخ به تهدیدات در حین توسعه است. دولت آمریکا تصریح کرد این سازوکارها شامل تقویت سیستم‌های اجرای قانون و قضایی شرکا، بهبود اشتراک‌گذاری اطلاعات درباره تهدیدات، تقویت امنیت مرزی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از جذب آنلاین و آفلاین تروریست‌ها می‌باشد. تماسی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا ارزیابیشان را از این سند راهبردی امنیت ملی دولت بایدن خواستم.
آمریکا یک قدرت بزرگ به اصطلاح جهانی است، در این شک و تردید نیست، و در کنارش یک گپ بزرگ را رهبر جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه گفت بود که آمریکا شیطانی بزرگ است و جمله بس عجیب و بزرگی را گفته بوده که دقیقاً به آمریکایی ها صدق میکنه، مثلا که همون فرمایش بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. آمریکایی ها وقتی که از افغانستان با او زد و بندها و معاملات و معادلات که داشتن، هدفهای استراتژیک کوتاه مدت و دراز مدت خودشان، بالاخره به یک سلسله از مسائل خودشان دست پیدا کرده بودند و اونا فرصت برای از این لازم دیدن تا از افغانستان به شکل از اشکال با معاملات پنهانی و پشت پرده که در طی یک و نیم دو سال با نیروهای طالبان و همکاری دولت قطر اینا داشتن، باز در کنار به اصطلاح خروجشان اونا برنامه های بعدی خودشان در ردیف کرده بودن، محاسبه کرده بودن که در مراحل بعد هم منافع اونا در واقع با این معاملات پشت پرده حفظ میشه. ولی اینا برآمدن، وقتی که اینا برآمدن منافع به اون شکل که اونا میخواستن حفظ نشد، نیروهای طالبان و برنامه ها به اون شکلی که باید در افغانستان تطبیق میشد و پیاده میشد نشد. طالب ها را آوردن ولی با اون شکلی که اونا میخواستن نیامدن. معادلات یک مقدار به هم خورد. در کنار این موضوع بعد از مدت زمانی معادلات جهانی هم توازن قدرت در منطقه و در سطح کشورهای فرامنطقه و قدرت‌های بزرگ هم معادلات جدیدی به میان آمدن، موضع‌گیری‌های جدیدی به میان آمد، درگیری‌ها و کشمکش‌های جدیدی به وجود آمد، فصل‌بندی‌های جدیدی و یارگیری‌های جدیدی به وجود آمد که در نتیجه خروج آمریکا و سرعت زمینه برای تجاوز و یا تعرض روس‌ها در اوکراین مساعد شد و جنجال‌های دیگه هم که در سطح منطقه و دنیا به وجود آمد. دوباره آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که سخت اشتباه کردن و زمینه را برای تجاوز روس‌ها و پرقدرت شدنش و این که اونا سنگر استراتژیک مثل افغانستان خالی دیدن و حمله کردن به شکل بسیار مطمئنش تا به اوکراین اینا، و از طرف دیگه هم امارات اسلامی هم و او برنامه‌هایی را که پشت پرده داشتن که امن و امنسازی کشورهای به اصطلاح دور و نزدیک و همسایه و اروپایی و رسیدن به اویغورهای چین و آسیای میانه و اینا هم باید نظمش به هم می‌خورد که کارها از طریق طالبان صورت نگرفت. بنابراین دوباره آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که مجدداً به افغانستان توجه بکنه و اشتباه بزرگی را مرتکب شدن که یک سنگر مهم و استراتژیک از دست دادن. دوباره توجهشان به افغانستان به اصطلاح دقیقاً جدی و جدی‌تر ساختن و زدوبندهای دوباره به وجود آمدند. شما می‌بینید که روابط آمریکا با پاکستان بیشتر بعد از اینکه با روسا و چینایی‌ها نزدیک شد، دوباره اینا با هم نشست‌هایی داشتن، نشست‌های استخباراتی و خصوصی با مقامات پاکستانی و سفر اخیر وزیر حرب پاکستانی‌ها با آمریکا و امثال از این برنامه‌های و نماینده‌های آمریکا با پاکستان و وعده‌های همکاری‌های زمینی و دادن میدان هوایی یا به اصطلاح فضای پاکستان استفاده بکنن. اینا معادلات پشت پرده و پنهانی است که با پاکستانی‌ها و آمریکایی‌ها صورت گرفته و همچنان وزیر استخبارات طالبا سفرش به قطر و نشستش با آمریکایی‌ها. اینا بیانگری هست که آمریکا مجدداً با سیاست‌های فرامنطقه‌ای خودشان مخصوصا در قبال افغانستان تجدید نظر بکنه و دوباره با وعده‌ها و ایده‌ها و فشارها که نظیر زدن ایمن الزواهری در افغانستان و هدف‌های دیگه که داشتند و کتاب امروز کم کم ادامه داره و قیوداتی را که بالای مقامات طالبان وضع شد و در این روزها دیدیم که کل اعضا و پرسنل امارت اسلامی را مورد تحریم به شکل از اشکال در سفرهایشان قرار دادن، اینا فشارهای است تا از طریق پاکستان بالای طالبان کار صورت بگیره و اینا هم یک مقدار زدوبندهای مجددی را من فکر میکنم که به وجود آمده باشد و آمریکا به همین اساس با اطمینان کامل میگه که ما فضای اصطلاح از نظر امنیتی که حالا حضور فیزیکی نداریم و از نظر هوایی ما میتونیم خطرهایی که در افغانستان از نظر تروریسم ما را تهدید میکنه اینا قابل مهار و قابل به اصطلاح سرکوب برای ما هست. اینا با توجه به همین زدومندهای پنهانیه که با بخشای از امارت اسلامی و تجدید جلساتی که در قطر با اینا داشتن و نشستهایی که با پاکستان و معاملاتی که با پاکستانی ها کردن، دوباره آمریکایی ها مطمئن شدن که میتونن به اصطلاح از طریق فضا و نیروهای استخباراتی که در پاکستان دارن، در درون افغانستان دارن، اینا او توانمندی را مجددا پیدا کردن و اطمینان حاصل کردن که در اینجا به اهداف که مد نظر دارن میتونن حضور داشته باشن و او به او دست پیدا بکنه. بنابراین آمریکایی‌ها با زدوبندهای دوباره که ایجاد کرده اطمینان پیدا کردن که میتونن از طریق هوا فضای افغانستان و یا حرکات گروه های تروریستی را به شکلی که اونا میخواین یک مقدار مهار و کنترل بکنن.
آقای دکتر، گفته میشه که هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی از پاکستان، از فضای پاکستان استفاده میکنن، وارد افغانستان میشن و حالا یا عملیات شناساییشون یا عملیات های تهاجمی خودشون در داخل افغانستان انجام میدن. چقدر این حرف میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
ببینیم، ما اشاره شارهی به همی داشتیم که معاملات دوباره با پاکستانی ها به اساس ضعف اقتصادی پاکستانی ها دارن، مشکلات اقتصادی که دارن، کشمکش های سیاسی که دارن، پاکستانی ها شدیداً در یک وضعیت بحرانی به سابقه گرفتار است. بنابراین پاکستان در جایی که منافع خودشان بیشتر باشه با هر ذلت تن در میده، با هر معامله وارد آماده است که تن در بتن و وارد معامله شود. با امریکایی ها وارد معاملات پنهانی جدیدی شده که دقیقاً هواپیماهایی بفهمیم از طریق همین میدان هوایی پاکستان و فضای پاکستان میتونن عملیات در افغانستان انجام بده که انجام دادن. استانکبی با صراحت گفت که ثقه اسناد داریم و اینا حرفای هوایی نیست، اسناد موجود است، پاکستانی ها همکاری میکنند. در کنار که فضای خودشان در اختیار اینا قرار دادن، دقیقاً از نظر استخباراتی که نفوذ قوی در افغانستان و در بالای امارات اسلامی مخصوصا شاخه آقای حقانی خیلی اینا دارن، اینا میتونن همکاری های استخباراتی هم به اصطلاح با امریکایی ها بیشتر داشته باشه. بنابراین پاکستانی ها زمینه را دقیقاً پیدا ساخته تا امریکایی ها از طریق پاکستان به اهداف استراتژیک که اونا میگن نامش میذارن سرکوب تروریسم و قاعده و گروهایی که منافع امریکا را تهدید میکنن، این وعده بتن و با این به اصطلاح فیصله بکنن و با این نتیجه برسن که ما تیریز توجه داریم، زیر نظارت داریم و زیر کنترل و توانایی کنترلش داریم. ما فکر میکنم که زمینه این حرفا را و این پیامی را که جدیدن اینا منتشر کردن پاکستانی ها بیشتر، ما فکر میکنم با امریکایی ها مساعد ساخت.
تحلیلی بود از دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. مهاجرین افغانستانی مقیم ایران فقط تا پایان ماه عقرب سال جاری فرصت دارند که کارت‌های آمایش و هویت خودشان را بروز رسانی بکنند. این مطلب را سید علی قاسمی، مدیر کل امور اتباع خارجی خراسان رضوی، در گفتگو با رادیو دری اظهار کرد و گفت که تمام کسانی که در دوره قبل هم موفق نشدند مدارک خودشان را بروز رسانی بکنند میتوانند در این طرح شرکت کنند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در مورد ثبت نام دانش آموزان طرح سرشماری هم گفت در سال تحصیلی 1401-1402 از میان اتباع افغانستانی تازه وارد به ایران 12,000 دانش آموز در مکاتب مشهد ثبت نام کردند. سید علی قاسمی گفت بر اساس سرشماری فصل بهار اتباع خارجی در پی ورود موج جدید مهاجران افغانستانی 180,000 نفر با جمع 320,000 تبعه مجاز و دارای مدرک افغانستانی اضافه شدند. پرسش نخست همکارم غزل حسینزاده از آقای قاسمی در مورد ثبت نام دانش آموزان جدید الورود به ایران بود که وی در پاسخ گفت:
در حوزه ثبت نام دانش آموزان جدید الورود، همینجور که اشاره فرمودین، خب ما مسئله‌ای که داشتیم در سال گذشته شاهد حضور سیر در واقع ورود آوارگان جدید بودیم که به خاطر شرایط افغانستان وارد جمهوری اسلامی ایران شدند. تلاش زیادی شد که در واقع در حوزه‌های مختلف، در مسائل بهداشتی، در بحث اشتغال و همچنین تحصیل اینا، ما بتونیم شرایطی رو فراهم بیاریم که هم اینا در واقع برخوردار بشن و هم آسیب‌های اینا در جامعه رو به حداقل برسونیم. خب اتفاقای بسیار خوبی افتاد و سلسله جلسات و پیگیری‌ها و به هر صورت موضوعات مختلف منجر به این شد که ما در سال جدید تحصیلی شاهد در واقع اعلام دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان جدید الورود هم باشیم که در استان خراسان رضوی تا 15 هفته که آخرین مهلت ثبت نام بوده بیش از 12,500 تا در واقع برگه حمایت تحصیلی و بعد از در واقع تست‌های بهداشتیشون صادر شده و اینا در مدارس ثبت نام شدن. در این خصوص مشکلی وجود نداره. حالا یه تعداد باز موندن که اگر اتباع وزارت کشور بحث تمدید این ثبت نام رو داشته باشه که قاعدتا ثبت نام ها اتفاق میفته، هرچند انتظار همیشه این بوده که واقعا به موقع و در اون تایم خودش مراجعه بکنه، چون اطلاع رسانی درستی هم اتفاق افتاد برای این موضوع و سعی شد که در واقع ما کسی از تحصیل باز نمونه، چون به هر صورت عدم تحصیل اینا هم آسیب به خودشون هم آسیب به جامعه ماست. لذا تحصیل اینا همون تدبیری که مقام معظم رهبری کردن، تدبیر کاملا منطقی و کاملا حرفه‌ای تو این قصه بوده و از این بابت ما خوشبختیم در واقع که تونستیم این تدبیر رو به موقع به سرانجام برسونیم. علی حال تمام همت دوستان در مجموعه‌های مختلف این بوده که ما اول مهر انشالله شاهد حضور این دانش آموزان جدید در کنار دانش آموزانی که از سالهای گذشته در حوزه اطفال درس بخوندن باشیم. در کنار این مسئله ما پیگیر در واقع ایجاد مدارس مجوزهای جدید برای در واقع مدارس جدید هستیم که امید داریم با پیگیری های اداری که داره به سرعت اتفاق میفته ما بتونیم انشالله ظرف یک دو ماه آینده افتتاح این مدارس را هم داشته باشیم که در واقع در حوزه ظرفیت فیزیکی مدارس و بعد کادر آموزشی هم انشالله بتونیم کمک بکنیم برای کسایی که انشالله اگر تمدید اون جاماندگان اتفاق بیفته از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. این راجع به در واقع تحصیل دانش آموزان جدید خروج.
از فرایند صدور کارت آمایش بفرمایید که در حال حاضر در چه وضعیتیه و این فرایند به کجا رسید؟
خب میدونین امسال ما یکی از استثنایی ترین سالها در حوزه اتبا رو داشتیم، علاوه بر این جدید الورودینی که اومدن بحث تحصیلشون و مسائل مترتب بر این موضوع، خب اربعین هم داشتیم. کنار این مسئله ما برای اولین باره که در واقع آمایش داره برگزار میشه، اتبا وزارت کشور مجوز به روزرسانی کسایی که کارت آمایش 10 و هویت 9 رم داشتن رم صادر کرده. این فرصت بسیار مغتنمیه برای کسایی که در واقع از آمایش‌های قبل جا موندن و مدارکشون به روزرسانی نشده و دائما مراجعه می‌کردن که آقا مدارک ما رو به روزرسانی کنید. خب اینا الان داره سازوکاراش فراهم شده و در دفاتر 24 گانه کفالت داره الان آمایش‌ها به آمایش 17 و هویت 16 داره به روزرسانی میشه. خب تا الان جمع قابل توجهی مراجعه کردن، ولی من خواهشم اینه چون 38 پایانه در واقع مهلت آمایشه، بعد از اون دیگه هیچ مدرکی به روزرسانی نمیشه چون دیگه یه سال خاص بوده تو این امسال. من خواهشم از کلیه اتباعی که مراجعه نکردن حداقل بیان نوبت رو بگیرن، یعنی گرفتن نوبت حداقل ورود اول برای به روزرسانی مدارکشون نوبت رو بگیرن، حالا بعد با هماهنگی که با خود دفتر انجام میدن روزش رو برای به روزرسانی مدارک و در واقع مسائل مترتب بر اون موضوع رو میتونن هماهنگ بکنن. لذا این فرصت باقی مانده که تقریبا یک ماه و 10 روز دیگه بیشتر باقی نمونده. حالا تعطیلات هم اگر شما کسب بکنین دیگه عملا تایم زیادی ندارن پناهندگان عزیز. من خواهش میکنم هم از رسانه ها خواهش میکنم، رسانه های افغان علل خصوص، از همه ظرفیتاشون استفاده کنن برای اطلاع رسانی. اون پناهنده هایم که صدای منو میشنون یه بار به خاطر بعضی از مشکلات این مسئله باعث نشه که در واقع مراجعه نکنن، مراجعه بکنن. راهکار برای مسائل مختلف وجود داره و انشالله ما تدبیر میکنیم که مدارکشون به روزرسانی بشه.
گفتگوی بوده از همکارم غزل حسین‌زاده با سید علی قاسمی، مدیر کل امور اطباء و مهاجرین خارجی خراسان رضوی. فرصت کمی تا پایان برنامه امروز باقی مانده، من یکی دو تا خبر خدمت شما عزیزان شنونده بخوانم. هیئت نمایندگی ایران در 73 نشست کمیساریای عالی پناهندگان تأکید کرد با تداوم کمک‌های ناکافی بین‌المللی، ادامه ارائه خدمات به اتباع غیر مجاز خارجی برای جمهوری اسلامی ایران بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این نشست با تشریح اقدامات ایران در میزبانی از پناهندگان و آوارگان افغان اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه آمریکا تاکنون فراتر از سهم منصفانه خود میزبان خیلی عظیم پناهندگان بوده. این هیئت با تاکید بر هزینه‌های سنگین انجام شده در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از حرکت آوارگان به اروپا تصریح کرد چند دهم میزبانی از پناهندگان و همچنین شهروندان افغانستانی فاقد مدرک هزینه‌های هنگفت اقتصادی و اجتماعی برای ایران ایجاد کرده. نماینده ایران در این نشست تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در این مدت طولانی با وجود مشکلات پرشمار اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران‌های منطقه‌ای و تحریم‌های ناعادلانه غیرقانونی در کنار کمک‌های ناکافی بین‌المللی و با بهره‌گیری از منابع محدود داخلی این مأموریت را دنبال کردند. فیلیپو گراندی کمیسر عالی پناهندگان هم در این نشست در واکنش به سخنان نماینده جمهوری اسلامی ایران از اقدامات درازمدت ایران در حمایت از آوارگان افغانستانی قدردانی و تاکید کرد لازم است حمایت‌های بین‌المللی از ایران افزایش یابد. گراندی افزود همچنین باید راه حل‌های پایداری از جمله بازگشت داوطلبانه آوارگان و پناهندگان افغانستانی ساکن ایران پیگیری و اجرا شود. افتتاح رسمی پروازهای شرکت هواپیمایی افغانستان و ایران در حضور مسئولان گردشگری، تعداد از نمایندگان مجلس و رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا و همچنین نمایندگان سفارت افغانستان و شرکت هواپیمایی آریانا افغان که یکی از قدیمی ترین شرکت‌های هواپیمایی افغانستان به شمار می آید در حالی انجام شد که پیش از این پرواز مستقیم بین ایران و افغانستان از سوی یک شرکت هواپیمایی ایرانی در حال انجام بوده. این شرکت هوایی که سال 1955 در افغانستان تأسیس شده و همکنون با 5 هواپیما و 11 مقصد بین المللی پرواز داره، پیش از تحولات اخیر افغانستان پروازهایی به ایران داشت که با مدت یک سال متوقف شده بود. خب انشاءالله فردا سعی میکنیم که در این ارتباط بیشتر با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم و اطلاعات بیشتری را در اختیارتان قرار بدیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس میآید امروز که فردا دیگر نباشد. شب ری که نمایان شد و با شد به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد ای کاش تو چشم خسته من گریه گاهی به کار بسته من ای کاش فقانم میشنیدی ای کاش به دادم میرسیدی دیده روی من کردی یاب یاری تو اش به لبها بیا بر این سینه هرچه داری تو به بار بر رو خم تو ای دیده هرچه داری تو اش ای کاش دو چشم خسته گریه گاهی به کار بسته من ای کاش فقانم میشنیدی ای کاش به دادم میرسیدی
ساعت 7:30 و وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم ما را همراهی بفرمایید سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از ایجاد کارگروه بین المللی برای رسیدگی به مسائل افغانستان استقبال کرد شاهین افزود که تلاش کشورها برای برطرف شدن تحریم های افغانستان با اهمیت است استقبال طالبان از ایجاد گروه بین المللی برای مسائل افغانستان پس از آن عنوان شد که شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان در ششمین نشست سیکا پیشنهاد کرد که در مورد مسائل افغانستان یک کارگروه بین المللی ایجاد شود. سهیل شاهین در ادامه افزود از تلاش‌های هر کشوری برای افغانستان به ویژه پیشنهاد اخیر رئیس جمهوری ازبکستان استقبال می‌کنیم زیرا اگر تحریم‌ها برطرف شوند افغانستان به مرکز تجارت منطقه تبدیل خواهد شد. در نشست دو روزه سیکا در شهر آستانه قزاقستان شماری از کشورها از جمله روسیه، ایران، پاکستان و ازبکستان درباره افغانستان سخنرانی کردند. سیکا با 27 عضو یک مجمع بین‌المللی برای تعامل و تقویت همکاری با هدف تضمین صلح، امنیت و ثبات در آسیا و اقدامات راهکارها و شیوه های دستیابی و اعتماد سازی در این قاره است. رئیس جمهور قرقیزستان از جامعه جهانی خواستار تلاش برای پایان درگیری‌ها در افغانستان شد. سادیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان در نخستین اجلاس مشترک آسیای مرکزی و روسیه در آستانه با اشاره به بحران عمیق اجتماعی، اقتصادی و انسانی در افغانستان، جامعه جهانی را مسئول جلوگیری از تکرار تجربه تلخ گذشته در این کشور معرفی کرد. جباروف افزود که جامعه جهانی باید اقدامات لازم را برای پایان دادن به درگیری‌های نظامی خونین در افغانستان انجام دهد. رئیس جمهور قرقیزستان با اشاره بر روابط سنتی دوستانه با کابل بر ضرورت رعایت اصل عدم دخالت در امور داخلی این کشور تاکید کرد. جباروف در بخش دیگری از سخنان خود از انتخاب روزا اوتونبایووا، دیپلمات و سیاستمدار پیشین قرقیزستانی به عنوان نماینده ویژه و رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و نقش وی برای بازگرداندن صلح و ثبات در این کشور ابراز خرسندی کرد. رئیس جمهور ترکمنستان از سازوکارهای بین المللی برای ثبات در افغانستان حمایت کرد. در چنین شرایطی رئیس جمهور ترکمنستان حمایت خود را از تلاش‌های بین المللی برای برقراری ثبات در افغانستان اعلام کرد. سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان دیروز در نشستی در آستانه قزاقستان ضمن اعلام حمایت از سازوکارهای بین المللی برای ثبات در افغانستان، صلح و ثبات در این کشور را متضمن حفظ امنیت منطقه توصیف کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان است که در این نشست شرکت کرده بود، از حضور شبه نظامیان و نیروهای انتحاری در مرزهای افغانستان ابراز نگرانی کرد و به سران کشورهای منطقه هشدار داد. همکنون ده ها هزار نفر از افرادگرایان در حال آموزش برای انجام عملیات انتحاری هستند. اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای اظهار داشت که به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه می‌دهد و به تازگی نیز کمک‌های پزشکی و دارویی به کابل ارسال کرده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد که 24مین بسته کمکی طبی و دوایی را به افغانستان ارسال کرده است. این اتحادیه همچنین تاکید کرد به کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. پیشتر نیز سازمان بهداشت جهانی ضمن ابراز نگرانی از فروپاشی نظام بهداشت و درمان افغانستان گفته بود که جامعه جهانی باید به این کشور توجه بیشتری نشان دهد. این سازمان گفته بود که افغانستان در ماه‌های آینده با کمبود تجهیزات طبی از جمله دوا روبرو خواهد شد. دفتر نمایندگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان اوچانیز به تازگی اظهار داشت سطح نیازمندی‌های بشری با گذشت هر روز در افغانستان افزایش می‌یابد و در شرایط کنونی 90% جمعیت این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند و بیش از 50% جمعیت آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. طالبان اعلام کرد که به زودی قرارداد پروژه تاپی برای تامین گاز برای افغانستان با مقامات ترکمنستان امضا خواهد شد. مسئولان وزارت معادن و پترولیوم طالبان اعلام کردند که در آینده نزدیک قرارداد پروژه تاپی با کشور ترکمنستان به امضا می‌رسد و روند توزیع گاز مایع در ولسوالی گذره و شهرک‌های صنعتی ولایت هرات آغاز خواهد شد. به گفته مسئولان این وزارتخانه، هیئتی از افغانستان برای امضای قرارداد درباره روند انتقال گاز به ترکمنستان سفر کردند. حسام الدین صابری معاون وزارت معادن و پترولیوم طالبان در این خصوص گفت قرارداد این پروژه در ظرف چند روز امضا می شود و توزیع گاز از ولسوالی گذره شروع و به شهر و پارک‌های صنعتی هرات خواهد رسید. از طرف دیگر بازرگانان افغانستان نیز ورود گاز از ترکمنستان را برای اقتصاد افغانستان مهم خوانده و خواستار حمایت طالبان از طرح‌های عمرانی شدند. این در حالی است که اخیراً نورالدین عزیزی وزیر تجارت دولت موقت طالبان از رایزنی کشورش با مقامات ایران برای واردات گاز و فرآورده‌های نفتی خبر داده است. عزیزی طی جلسه با واردکنندگان مواد نفتی افغانستان گفته است که با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان درباره ترانزیت نفت و واردات گاز از آن کشور گفتگو کرده و وی آمادگی کشورش را در این زمینه اعلام کرده است. وزیر تجارت طالبان اظهار داشت با واردات گاز ایران و روسیه قیمت این فراورده نفتی در زمستان آتی افزایش نخواهد یافت. رئیس جمهوری اسلامی ایران هویت فرهنگی را سرچشمه اقتدار ملت دانست. رئیس جمهوری ایران گفت تهاجم فرهنگی صرفاً برای امروز نیست، بلکه همواره وجود داشته، زیرا این هویت برای ملت ایران اقتدار ساز است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در همایش ملی منطق بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفت همواره نسبت به تهاجم فرهنگ بیگانه به فرهنگ غنی ایران و دل پاک جوانان و هویت اسلامی و ایرانی آنها تهدید می‌شویم. رئیسی هویت فرهنگی را سرچشمه اقتدار ملت دانست و افسود که انقلاب اسلامی ذاتاً یک انقلاب فرهنگی است و جمهوری اسلامی در ذات خود فرهنگ دارد و توسعه و پیشرفت فرهنگی را به همراه دارد. رئیس جمهوری ایران تأکید کرد در این طوفان جنگ سایبری کشوری که مبانی فرهنگی غنی و مستحکمی داشته باشد هرگز تکانه‌ها او را تکان نخواهد داد. اگر مبانی محکم باشد و صیانت شود، نباید از توسعه الکترونیک نگران شد، زیرا هر روز پدیده نو به میدان می آید و نگرانی زمانی است که هویت ملی تهدید شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد برای دشمنان گزینه بجز دیپلماسی باقی نمی ماند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت امروز به لحاظ ضربه پذیری در حوزه هسته‌ای کشور به دلایل مختلف کاملا غیر قابل آسیب است و برای دشمنان هیچ گزینه بجز دیپلماسی باقی نمی ماند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران افزود امروز سازمان با گزارش‌های مخابره شده آژانس انرژی اتمی مواجه است، گزارش‌هایی که هرچند فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران را اعلام می‌کند اما در موارد فراوانی با اغراض سیاسی قلم به نحوی برمی‌دارد که تصویر مخدوش و منفی از کشور در سطح بین‌المللی ایجاد کند. کمالوندی همچنین گفت بجز تامین رادیو داروها در کشور با وجود همه تحریم‌ها شاهد استفاده 400 تا 500 هزار نفر در خارج از کشور از این داروها هستیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خاطر نشان کرد این که دشمن مدعی است به غذا و دارو کاری ندارد یک دروغ است. کمالوندی افزود که به زودی خبرهای خوب در حوزه راکتور و رادیو دارو خواهیم داشت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد در حوزه پرتو درمانی و دیگر موارد از جمله براکتراپی در درمان سرطان‌های مغزی در شرایط بسیار خوبی قرار داریم. شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم با پایان این بخش خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر است رازهاست، رازهایش پر سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خداوند مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نقش رسانه ها خصوصا تلویزیون در پر کردن اوقات فراغت در خدمتتان هستیم. لطفاً شنونده برنامه امروز هم باشین. عزیزان، امروزه تلویزیون از مهمترین و قدرتمندترین رسانه‌های ارتباط جمعی به شمار می‌آید که به یکی از ابزارهای ضروری زندگی اکثر قریب به اتفاق خانواده‌ها تبدیل شده، به طوری که بسیاری خانه بدون تلویزیون را غیر قابل تحمل می دارن. در این میان کودکان و نوجوانان بیشترین زمان فراغت خود را به تماشای تلویزیون می گذرانن. اگرچه فواید این ابزار مهم ارتباطی بر هیچ کس پوشیده نیست، اما نباید از تأثیرات منفی آن چشم پوشی کرد. تماشای بیش از حد برنامه‌های تلویزیون فرد را از سایر برنامه‌های سازنده همچون معاشرت و ارتباط مفید با خانواده و خیشان و دوستان باز می‌دارد. دیدن برنامه‌های تلویزیون تا پاسی از شب سلامت جسم و روان انسان را به خطر می‌اندازد. این خطر کودکان را بیشتر تهدید می‌کند. آنها گاه به علت صرف وقت زیاد برای تماشای تلویزیون که تا پاسی از شب ادامه می‌یابد، از انجام تکالیف خود باز مانده و صبح با خواب آلودگی و بی‌حوصلگی به کلاس درس می‌روند. این مسئله در خانواده‌هایی که کمتر بر فرزندان خود کنترل دارند بیشتر دیده می‌شود. استفاده متمادی از تلویزیون فرصت چندانی برای فعالیت‌های مفیدی همچون مطالعه، شرکت در مسابقات ورزشی، سرگرمی‌های مثبت و بازی و ویژه برای کودکان باقی نمی‌گذارد. گاه فیلم‌هایی که از تلویزیون پخش می‌شود همراه با خشونت و پرخاشگری است. این برنامه‌ها نه تنها سرگرم کننده و خوب نیستند، بلکه ناخودآگاه رفتاری ناپسند را به انسان القا می‌کنند. هرچند بزرگسالان به دلیل قوه تمیز خیال از واقعیت کمتر از این گونه برنامه‌ها آسیب روانی می‌بینند، ولی کودکان که بر روشنی قادر و تمایز بین خیال و واقعیت نیستند، با شدت بیشتری از این برنامه‌ها به خصوص از صحنه‌های پرخاشگرانه متأثر می‌شوند. خانواده‌ها باید توجه داشته باشند که کودکان از سنین خیلی پایین، حتی از 2 سالگی، رفتار پرخاشگرانه را تقلید می‌کنند. اما در بخش کارشناسی برنامه دعوت میکنم شنونده صحبت‌های حاج آقا موسوی باشید که انشالله بشنویم همه ما نکات مفیدی را از صحبت‌هایشان دریافت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما والدین گرامی، مربیان و دغدغه‌مندان عرصه تعلیم تربیت و تربیت رسانه ایم. قرار نیست موچ بچه‌مون رو بگیریم، قرار ازش دستگیری بکنیم. لذا نه تنها ارتباط عاطفیمون رو کم نمی‌کنیم، بلکه بیشتر هم خواهیم کرد و می‌خوایم کمکش بکنیم. کمکش بکنیم، یکیش گفتگو کردنه، یکیش ارتباط گرفتنه، یکیش نظارت فعاله. اما می‌خوای یه مدت مثلا دیگه گوشید رمز نداشته باشه، می‌خوای احیانا به خاطر اینکه همچین آسیبی وجود میاد مثلا اینستاگرامتو پاک بکنی یا از اکانت من استفاده بکنی، اینا اون راه حل‌های جایگزین هستش که میشه بچه‌ها پیش برد و احیانا بچه‌ها رو تقویت کنه از جهت هویتشون. ما اصلا در شأن ماها نیست و شما نیست که همچین چیزی رو احتمالاً ببینیم. اگرم دوستات گفتن دیدی یا نه، لازم نیست بگی دیدی، بگو که در شأن ما نیست اینطور بچه‌ها ببینیم. با این نگاه من میام ارتقای هویت در مخاطبم میدم. و نکته مهم دیگر، حواسمون باشه بسیاری از چالش‌های رسانه‌ای بچه‌های ما ریشه در دنیای واقعیشون داره، ریشه در زندگی حقیقیشون داره. بزرگواران، چه اتفاقی میفته که فرزند من اگه با همچین محتوی روبرو بشه روشو برگردونه، چشمشو ببنده؟ چه اتفاقی باید تو عالم واقع بیفته جز تقویت بنیه‌های معنوی و اخلاقیه؟ خب این تو چی شکل میگیره؟ جز در نماز اول وقت و رعایت حجاب و رعایت محرم نامحرم و ارتباط قلبی با ذوات مقدسه معصومین و انجام بعضی از عبادات به وجود میاد؟ قرآن آیه‌ای داره بیان میکنه در صفات مؤمنین، اینها عن اللغو معرضون هستند، اینا از لغو رو برمیگردونن، نه اینکه اتفاقا هی برن تحقیق بکنن، هی بیشتر غرقش بشن. خب من میخوام فرزند مؤمن و دینداری داشته باشم، بعد به المان‌های رشد معنوی او توجه بکنم. نماز اول وقت، توجه قلبی به ذوات مقدسه معصومین، انجام برخی عبادت‌ها کمک می‌کنه به شکل گیری یک قوه منهیه و نهی کننده در فرزندانمون.
عزیزان، استفاده کنترل نشده از رسانه‌ها در خانواده موجب کاهش ارتباط بین فردی و چهره و چهره اعضا با هم می‌شود و فضای انفرادی و انزوا را به فضای جمعی و ارتباطات مستحکم بر خانواده حاکم می‌کند و کم کم افراد خانواده ترجیح می‌دهند به طور جداگانه و به صورت فردی در اتاق خود تلویزیون و رایانه مستقل داشته باشند. استفاده از اینترنت نیز راه دیگر برای پر کردن اوقات فراغت است. البته اینترنت دارای کارکردهای بسیار زیاد و متنوعی از آموزش گرفته تا تجارت و تبلیغ و خرید می باشد. امروزه فضای اینترنت انجام بسیاری از امور را تسهیل کرده و سرعت بخشیده، اما استفاده از این فضای مجازی نیز باید با مدیریت و برنامه ریزی همراه باشد. این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که اینترنت دریای اطلاعات است و وسیله‌ای برای توسعه علمی و همه‌جانبه کشورها محسوب می‌شود. اما در این دریای اطلاعات، نوشته ها، عکس ها و فیلم های نامناسب فراوانی نیز وجود دارد که نباید از آثار مخرب آنها غافل شد. تکنولوژی اینترنت برای بیشترین سرعت و کمترین کنترل طراحی شده، لذا اعمال کنترل های اخلاقی در آن دشوار است. تعداد فراوان سایت های مستعجن در اینترنت یکی از معضلات اخلاقی و خانوادگی است و بیشترین تأثیر منفی را بر روی بنیان های خانواده گذاشته و در این بین باز هم کودکان و نوجوانان اولین قربانیان هستند. تشکر که امروز هم با ما بودید دوستان عزیز. به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. اوقات خوب و خوش داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیو خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.